آموزش علوم عصری برای زنان را جایز اعلام کرد. دارالعلوم هرات در بیانیه خود با استناد به احادیث پیامبر اسلام و منابع دینی گفته که آموزش علوم عصری برای زنان مانند مردان جایز است. در بیانیه آمده که شریعت مقدس اسلام زنان از آموزش سواد تا فراگیری علوم عصری به خصوص در شقوقی که به خود زن تعلق داره من نمی کنم. شعبه دارالافتاح دارالعلوم هرات تصریح کرده که نه تنها بر آموزش زنان هیچ اختلافی وجود نداره، بلکه در صورت نبود معلم زن، تدریس معلم مرد برای دختران با رعایت شرایط اسلامی هیچ مشکلی نداره. در این بیانیه با اشاره به فراگیری علوم عصری در اکثر کشورهای اسلامی گفته شده که بدون حضور فیزیکی زنان در مکتبها و دانشگاهها پیشرفت جامعه ممکن نیست. این در حالی است که حکومت طالبان به دنبال مسدود کردن مکتبها و دانشگاهها کورسهای آموزشی را هم برای دختران مسدود کرده. طالبان دلیل این تصامیم خودش عدم رعایت مقررات اسلامی در دانشگاه ها و تلاش برای ایجاد یک فضای مناسب برای تحصیل دختران و زنان عنوان می کنه که خب ما در روزهای گذشته به این موضوع پرداختیم و امروز هم نظر دو تن از کارشناسان افغان را در این زمینه جویا شدیم. نخست از دکتر مژگان رضایی، کارشناس علوم دینی و فرهنگی و فعال حقوق زنان پرسیدیم که ارزیابی او از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی زنان و جلوگیری از فعالیت زنان در مؤسسات داخلی و خارجی چیست؟
متاسفانه ما در طول یک سال و چند ماهی که از حاکمیت فعلی جدید کشور افغانستان گذشته شاهد حوادث متعدد و متفاوت بودیم. فراز و نشیب‌های زیادی رو مشاهده کردیم که متاسفانه در طول چند ماه اخیر حوادث بیشتر سمت سوی تاریک و تلخ داشتن. خب از همون بعد به ورود نگاهی که طالبان به حاکمیت طالبان به زنا داشته از همون ابتدا روشن بود که نگاه سختگیرانه است، نگاه تا اندازه زیادی نسبت به حاکمیت قبلی نگاه افراطی است و این برای همه روشن بود، ولی شاید هیچ وقت به این شکلی که الان شاهد او هستیم، یعنی بازگشت به تقریبا حاکمیت دهه 70 از بعد به ورود طالبان به افغانستان از 1374 ما شاهد این رفتارها بودیم و دوباره انگار همینها تکرار شده و متاسفانه تفاوت این اتفاقی که در دهه در قرن جدید میفته با اون چیزی که در دهه 70 بودی که وضعیت جامعه رشد و تحولی که در همه عرصه ها ایجاد شده به خصوص در بحث توسعه علمی و فرهنگی متفاوت شده و این اتفاق الان بسیار بسیار تلختر و سنگینتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه شاید در دهه 70 تعداد دخترانی که تحصیل می‌کردن، دخترانی که موفق می‌شدن و تمایلی برای ورود به دانشگاه داشتن خیلی کم بود، ولی در قرن جدید در سال 1401 با وجود اینکه یک سال مکاتب بسته بود از صنف 6 تا 12 شما در کنکوری که اخیراً برگزار شد سیل حضور و اشتیاق دختران رو برای به عبارتی ترسیمی از آینده مثبت دیدید و یه اتفاق بسیار بسیار واقعا تلخ اتفاق است که هیچ نوع تفسیری نمیشود برای او گذاشت، چه از لحاظ دینی، چه از لحاظ مذهبی، چه از لحاظ اعتقادی و حتی از لحاظ فرهنگی و آنچه که گذشته و تاریخ افغانستان حکایت از او داره واقعا بسیار بسیار تلخه. مشکلی که هست این که حالا بحث هایی که نگاه طالبان رو که خب ما از گذشته میدانستیم و خب در این اواخر بسیار بسیار واضح‌تر شده روی کردی که طالبان به جامعه نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان داره، ولی مسئله ایجاست که این یک مسئله ایست که فقط نگاه میشود گفت سلیقه‌ای نیست. سوال ایست که چرا در طول سال از ابتدای سال تحصیلی که پانجون ها آغاز به کار کردن این اقدام گذاشته شد در نهایت سال تحصیلی شد. در بسیار از رشته ها خصوصا رشته های طب و پزشکی هنوز که هنوز امتحانات پایان سمستر اتفاق نیفتاده. خب این به عبارتی عزیزان تلاش یک ساله اینا به یک معنی میشه گفت برباد رفته. اگر قرار بود که این اتفاق بیفته چرا گذاشتید که یک با این شکل تلخی به این شکل نافرجام؟ نکته دوم نیست که خب سوالیه که الان که دانشگاه ها مسدود بشن در اگر در اکثر رشته ها ما به فرض بگیریم که نیازی به حقوق نیازی به زنان تحصیل کرده در رشته های اقتصاد نداریم، در رشته ادبیات نداریم، در رشته شریعت نداریم و خیلی از رشته های دیگه مردان هستن، ولی سوال اینجاست که در رشته های مثل طب، در رشته های مثل حقوق آیا واقعا جامعه به صورت کلی نیاز به زن تحصیل کرده این متخصص نداره؟ طالبا در این عرصه میخوان چیکار کنن؟ و یک سوال بی جوابی است که واقعا به یک آدم دچار یک ناامیدی میشه، گویا تصور میشود که حاکمیت حتی نگاه انسانی هم به جامعه افغانستان نداره. وگرنه اگر حتی با نگاه انسانی به نیمی از پیکر جامعه به زنان نگاه میکرد، به این نتیجه میرسید که خب اینا برای برطرف کردن حتی نیازهای ابتداییشان نیاز به وجود نیروی متخصص دارن، درسهای پزشکی در مسائل به عبارت بیماریهای خاصی که مربوط به زنان هست، در بحثهای حقوقی، در دعاوی که حضور زنان فقط به عبارت یک وکیل یک به اصطلاح زن میتواند ورود کند، در مسائلی که نیاز به شهادت تخصصی زنان هست، در این قسم موارد آیا حکم حتی اگر بپذیریم که مسائل اجتماعی پیش نمیاد به لحاظ به عبارتی نیازهای اولیه برطرف میشه یا هر قسمی که میخوان برطرف کنن، آیا حتی به لحاظ شرعی و به لحاظ دینی اینا میتونن پاسخ به این مسائل باشن؟
اظهارات دکتر مژگان رضایی کارشناس افغان را شنیدیم که اقدامات اخیر طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های آموزشی و شغلی زنان در افغانستان را مخالف ارزش‌های اسلامی برشمرد. اما برخلاف صحبت‌های خانم رضایی، عباس حسن‌زاده کارشناس سیاسی افغان بر این باور است که طالبان مخالف فعالیت زنان در عرصه‌های آموزشی نیستند و علت جلوگیری از فعالیت زنان عدم رعایت حجاب اسلامی و دیگر موارد شرعی است.
تحصیل و کار برای زنان در اسلام هیچ گونه اشکال نداره و طبق روایات و آیات که هست خلقت انسان‌ها برابر هستند، زنان و مردان در کنار همدیگه میتونن که کار بکنن. اما اونچه که نظر مجتهدین و مراجع تقلید هست و بزرگان از علما و مفتیها در این که در همه صحنه‌های اجتماعی باید با رعایت و موازین شرعی و اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و حجاب کامل و حضور پیدا بکنه و در اون صورت مشکلاتی وجود نداره که زنان هم در صحنه‌های مختلف حضور پیدا بکنه. روندی که در افغانستان وجود داره برای فعلا مردم افغانستان در یک سرگردانی به سر میبره و تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان از دانشگاه‌ها و مکاتب از تحصیل باز مانده و این واکنش‌های جهانی را در پی داشته که سازمان ملل متحد و همچنین مؤسسات بین المللی و جامعه جهانی در رابطه با تحصیل زنان واکنش نشان داده. اما اونچه که بسیار مهم هست این است که حقوق زنان از ناحیه تحصیل علم که قرآن هم تایید کرده و پیامبر عظیم الشان اسلام هم در این زمینه 23 سال زحمت کشید تا حضور زنان و مردان را در صحنه های اجتماعی و سیاسی فراهم بسازه و با رعایت حقوق همدیگه در کنار همدیگه در اجتماع کار بکنن. اما چیزی که اینجا لازم به یادآوری است این که باید حضور زنان طبق موازین شرعی و احکام اسلامی باشه. در حکومت گذشته در افغانستان متاسفانه امتحان خوبی داده نشد و امروز امارت اسلامی با این که بتوانن اون مسئله را جلوگیری بکنه و پیشگیری بکنه و حضور زنان قانونمند شود و با ارزش‌های اسلامی عجین شود و همچنین با حجاب کامل در صحنه‌های اجتماعی حضور پیدا بکنه. و چندین بار فکر می‌کنم که امارت اسلامی در جاها و ادارات و مراکز تحصیلاتی، مؤسسات تحصیلات عالی هم این مسئله را یادآوری کردن که کسی گوش ندادن و این بار خواستن که با ممانعت از این مراکز تحصیلی و علم و دانش این را برای مردم بفهمانند که با موازین شرعی و حجاب کامل حضور پیدا بکنن. و فکر میکنم که طالبان و همچنین امارت اسلامی سیاستش بر ادامه تحصیل دختران و زنان در افغانستان خواهد بود.
صحبت‌های عباس حسن‌زاده آگاه مسائل سیاسی رو شنیدیم که تأکید داشت که طالبان مخالف تحصیل و مخالف تحصیل و آموزش و فعالیت زنان نیستن و علت ممنوع شدن فعالیت زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان بودن. در ادامه از دکتر مژگان رضایی فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه پرسیدیم که ارزیابی او از دلایلی که طالبان برای مسدود کردن دانشگاه‌ها برای زنان و همچنین ممنوع الفعالیت شدن زنان در مؤسسات داخلی و خارجی ذکر کرده اند چیست؟
در بسیاری از موارد فهم ما از دین ممکن است سلیقه‌ای باشه یا ممکن است بر اساس یک مقدمات اشتباه نتیجه اشتباه بگیریم. سوال اینجاست که آیا همین حضور در اصل بفرمایید شما اصل حجاب در دین، در کلیت دین اسلام یکی از اصول اساسی است، همونطور که بحث رعایت محارم شرعی هم یک بحثی است و از طرفی هم حضور زن حالا مثلا در به عبارت عبادتی مثل حج حضور زن همراه محرم او بسیار مورد تاکید است، کما اینکه در حال حاضر و گذشته ها هم در کشور عربستانی مثلا مطرح بوده که در حج تمتع زن به تنهایی نمیتواند شرکت کنه، قطعا باید با محرم خوب باشه. خب اینا رو ببینید، وقتی یک اصل اساسی اسلامی است که برای خیلی ها ممکنه که چالش ایجاد کنه، ولی خب میتونن این مسئله رو حل کنن، مثلا زن با همسر بره، با برادر بره، با پدر میره، با کاکا میره، به هر حال باید که از محارم خوب مکه میخواهد رفت. ولی مسئله ایجاست که در حال حاضر سوال ایجاست که اگر یک بررسی خیلی ساده و گذرا در تاریخ اسلام داشته باشیم، آیا در طول 1400 انگی سال که از حاکمیت اسلام گذشته، در حکومت‌های گذشته، اینا رو بگذاریم کنار، حتی در زمان حضور خود پیغمبر ما یک همچین چیزی رو داشتیم؟ ما تقوا رو به عنوان یک اسلام می‌پذیریم، ولی زمانی که دچار چالش میشیم، بالفرض بفرمودی شما ادعایی که شده یا حتی اگر ادعا واقعیت هم داشته باشه، فسادی در جامعه هست، آیا باید تقوای گریز داشت یا تقوای ستیز؟ آیا به محض این که دچار چالش شدیم و دچار مشکل شدیم و دیدیم که مثلا جامعه داره به سمت فساد و انحراف کشیده میشه، فقط تنها راهی که به ذهن ما میرسه اینه که باید سد کنیم، باید دیوار بزنیم، یا نه آسیب شناسی کنیم زمینه های حضور فساد رو یا به وجود آمدن فساد رو بسنجیم و فساد رو ریشه کن کنیم؟ ما ستیز و مبارزه با اصل مسئله داشته باشیم، چرا کل مسئله رو باید پاک کنیم؟ اگر گفته شده که دختران در دانشگاه های حجاب اسلامی رو رعایت نمی‌کردن، زنان در ادارات نحوه تعامل اونها با افراد دیگر به شکل اسلامی نبوده، خب آموزش می‌دادیم، آموزش مستقیم یا در دانشگاه هم کمون که همون کارو کردن جدا می‌کردید، اینقدر شما بنیاد علمی رو بالا می‌بردید که ما در سطح کشور خودمان اونقدر زنان تحصیل کرده می‌داشتیم که اصلا زنان لازم نبود که دختران پای درس استاد مثلا مرد برن یا همراه سنفی‌های به اصطلاح بچه بشینن، که یعنی این ادعای شما با رفتاری که دارید انجام میدید تناقض شدید داره. اگر شما به دنبال تعالی جامعه اسلامی هستیم که هیچ گونه خلل و فسادی در او به وجود نیاد، باید همون اندازه جامعه اسلامی رو بتوانید رشد بدید که یک حدی برسه که خودکفا بشه. ولی در جامعه ای که در همه ابعاد دچار ضعف جدی و زیربنایی هست، از جمله در مسئله علمی، چطور یک همچین ادعایی میکنید؟ مثلا ما رو مطرح بکنیم که چون دختران بدون حجاب میآمدن یا حجابشان حجاب اسلامی نبود، ما اینو جلوگیری کردیم. جای جلوگیری کردن از اصل خود تحصیل دانش که بر اساس نص صریح آیه قرآن، بر اساس تمامی روایات که در هر دو فرقه قابل قبول هست، در سیره و سنت و مکتب اسلامی که طلب علم، طلب دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، به جای اینکه به این اصل متاسفانه صورت مسئله رو پاک کنیم، در دانشگاه رو ببندیم، در مکاتب رو ببندیم، بریم ببینیم که این فساد از کجا دامن گرفته شده، جلوی مبادی فساد رو، منشأ فساد رو بگیریم، و یا از اون طرف دیگه تمام تلاشمون مبنی بر آموزش صحیح باشه. ما در اسلام اصل امر به معروف و نهی از منکر داریم و همیشه در همه آیات قرآن، بیشتر از 70 چند بار که آیه تکرار شده، اول می‌فرماید و امروا بالمعروف، بعد می‌فرماید و نهی عن المنکر. یعنی شما اول زمینه معروف رو، زمینه خیر رو، زمینه درست رو ایجاد بکنید، امر معروف بکنید. اگر دیدید طرف با وجودی که زمینه معروف رو ایجاد کردید، باز هم به اصطلاح معروف روی نمیاره، کار درست انجام نمیده، حالا اون رو نهی از منکر کنید. ولی متاسفانه به امر معروف هیچ توجهی نمیشه. آنچه که ما در به عبارتی وضعیت فعلی کشور میبینیم، فقط نهی از منکر از اون نهی از منکر از نوعی است که تقوای گریزی داریم، فرار کردن. به این دلیل که مثلا در فلان جا ممکن است که احتمال یا دیده شده یا ممکنه که احتمال این وجود داشته باشه که به گناه بیفتن، پس اصلا وارد این نشیم. خب این که نشد به اصطلاح حکومت داری، این که نشد مردم داری، این که نشد نحوه تعامل. انسان ها موجوداتی ذاتاً پلید نیستن بر اساس نگاه دین، بر اساس آن که خداوند تبارک و تعالی فرمود ولقد کرمنا بنی آدم. انسان ها موجودات صاحب کرامت و ذاتاً موجودات ارزشمندی هستند. لذا به جای این که با نگاه خصوصاً به نیمی از جامعه که بسیار بسیار تاثیرگذار هستند، به جای که با نگاه پلیدی نگاه بکنیم، احساس کنیم که اینا منشأ شرن، هر جا که باشن ممکنه که از اونها فسادی برخیزه، نگاه مثبت‌تری داشته باشیم و بیاندیشیم که اگر هم احیاناً در مسائلی، در مباحثی مشکلی وجود داره، بهتره که آسیب شناسی کنیم و مشکل رو حل کنیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. محمد حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، از آمادگی کشورش برای همکاری در بخش استخراج معادن افغانستان خبر داده. در این دیدار که امروز در کابل انجام شده، دو طرف در پیوند به همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های استخراج معادن، انرژی و زراعت گفتگو کردند. محمد حسن کاظمی قمی که سرپرست سفارت ایران در کابل را هم بر دوش دارد، در این دیدار گفته که کشورش آماده است تا در بخش استخراج معادن به طالبان کمک کند. قمی همچنان از آمادگی ایران برای شریکسازی تجربیات این کشور در بخش زراعت با طالبان خبر داد. مولوی عبدالرحمن راشد، معاون وزیر امور مهاجران طالبان، با غلامرضا نجاری، معاون سفیر ایران در کابل، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در رابطه با جریان و نتایج جلسه چهار جانبه تهران، وضعیت مهاجرین و اقدامات آینده برای فراهم شدن سهولت‌های بیشتر تبادل نظر کردند. مولوی راشد با قدردانی از میزبانی ایران از افغانستانی‌های مهاجر گفت امارت اسلامی از کشور همسایه و همدین خود جمهوری اسلامی ایران توقع دارد که در رفع مشکلات موجود مهاجرین در عرصه‌های مختلف توجه بیشتر نماید و افزود به همین منظور قرار است کمیته‌های فنی دو جانبه ایجاد و در جهت اولویت بندی مشکلات عمده مهاجرین کار صورت بگیرد تا در مراحل بعدی جهت رفع آن اقدام صورت گیرد. غلامرضا نجاری، معاون سفیر ایران، هم ایجاد کمیته‌های یاد شده را در این زمینه مؤثر خوانده و اطمینان داد که تهران برای فراهم کردن شرایط بهتر برای مهاجران تلاش خواهد کرد. اخیراً ایران میزبان نشست چهار جانبه برای حل مشکلات مهاجران افغانستانی بوده و در این نشست بر بازگشت داوطلبانه مهاجران تأکید شد. رود کوکچه یا دریای کوکچه یکی از رودهای جاری و مشهور در شمال افغانستان هست که از یخچال‌های بخش‌های کران و منجان ولایت بدخشان سرچشمه می‌گیرد. آب‌های فرعی این دریاچه با جوش و خروش ویژه خودش فاصله بسیاری را طی کرده و سپس با هم یکجا شده، از بهارک و شهر زیبای فیض‌آباد می‌گذرد و باعث زیبایی این شهر می‌شود. از آب این رودخانه استفاده زیادی صورت نگرفته و فقط یک کانال با درازای تقریبا 10 کیلومتر ساخته شده. اما افزایش آب دریای کوکچک از کوههای پامیر سرچشمه میگیره، همساله با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات زیادی را برای ساکنان این منطقه در شمال افغانستان به وجود میاره. گزارش بشنوید از همکارم سمیعه خاوری.
با فرارسیدن فصل سرما و بلند شدن آب از سطح دریای امو، نگرانی مردم در ماورای کوکچه تخار افزایش یافته است. همساله با رسیدن زمستان و بیشتر شدن آب در دریای امو، میان افغانستان و تاجیکستان هزاران جریب زمین زراعتی و صدها منزل مسکونی در ماورای کوکچه که شامل ولسوالی های چاآب، ینگ قلعه، خواجه بهاءالدین، درقد و دشت قلعه این ولایت میگردد، با تهدید روبرو میشود که این فصل نیز افزایش آب بیش از هر زمان دیگر مردم این ولسوالی ها را نگران ساخته است. امین الله باشنده ولسوالی در قد تخار میگوید با آنکه در حکومت گذشته تکراری برای ساخت تحکیمات دریای امو کمیته های توظیف شده بود، اما کار عملی آن تحقق نیافت و اکنون با بلند شدن آب از سطح این دریا صدها جریب زمین زراعتی تخریب شده و باشندگان چند قریه نیز مجبور به ترک خانه هاشان گردیده است.
مشکلات زیاد در ولسوالی درقد وجود دارد. ولسوالی در قد یک ولسوالی بسیار خوب و ولسوالی هست که انشاءالله در محوره کوچه شد اولین ولسوالی باشه از نگاه کشت زراعت، اما از نگاهی که آبی را زیاد از دو طرف دریای را تخریب کرده که سک دولت قبلی هم که پروژه های بررسی آمده دنها را بررسی کردن ولی عملی کار نشده. همین قسمتی که طرف دریای تاجیکستان سک خیلی تخریب کرده که در قبرستان کشمها رسیده که سک و این طرف یک ساهای کلتوت آب برده که زمین های زراعتی مردم حتی همین مردم کشمی ها مردم های کلتوت مردم های که در کلتوت زندگی میکردن یک تعدادش مهاجر شدن آمدن در ولسوالی یعنی قلعه زندگی میکنن. این مردم خیلی در مشکل مواجه هستن که از مقام زیستالا و از امارت اسلامی ما خواهان هستیم که به مشکل مردم بررسی بکنن تا اینکه مردم رنج دیده ولسوالی در قد از مشکلی که بالاشون آمده از این محفوظ بانن.
زبیولا باشنده دیگری ماورای کوکچه میگوید آب دریای آمو که در مرز میان افغانستان و تاجیکستان روان است بنابر نبود تحکیمات همه ساله از مردم محل قربانی میگیرد و خسارات هنگفتی از خود به جا میگذارد. او تاکید میکند که اگر حکومت در این خصوص توجه نکند هزاران جریب زمین زراعتی تخریب و سقف صدها منزل مسکونی به زمین مینشیند. در همین حال مقامات محلی حکومت سرپرست طالبان در ماورای کوکچه تخار تایید میکنند که تهدیدات دریای آمو هر روز بیشتر میشود و از حکومت مرکزی خواستاری رسیدگی به این معزل می باشند. مولوی حذیفه یک از فرمانده های طالبان در ماورای کوکچه تخار می گوید ولسوالی درقد که همانند یک جزیره میان دریای آمو افتاده است حدود 21 کیلومتر با تاجیکستان سرحد مشترک دارد و در این نقاط زمین های زیادی بنابر خیزش آب از دریای آمو به بستری دریا تبدیل شده است.
درقد ولسوالی که خود درقد ولسوالی ده او تقریبا دشتقلا ولسوالی ده از سرحد کمیساری ده ای خانم منطقه او دقد ولسوالی تقریبا 40 کیلومتر 20 کیلومتر دا تاجیکستان سره همجوار ده.
پیش از این باشندگان ولسوالی در قد از نبود پل بر فراز دریای آمو شکایت داشتند و نیز از عدم تحکیمات این دریا در حکومت پیشین و حکومت کنونی ابراز نگرانی کرده بودند، اما حال به نظر می رسد این مورد جدیدتر شده و به یک دردسر برای باشندگان ماورای کوکچه تخار مبدل شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
یک سال و اندی پس از سقوط دولت اشرف غنی ابعاد تازه‌ای از خیانت و سرقت‌های دولت غربگرای افغانستان افشا می‌شود. در ماه‌های پایانی دولت اشرف غنی بر اساس اسناد داخلی دولت و مقامات پیشین افغانستان قاچاقچیان به شکل غیرقانونی صدها میلیون دلار پول نقد و طلا را با کمک مقامات داخلی دولت افغانستان به خارج از کشور منتقل می‌کردند. بر اساس گفته‌های منابع آگاه دفتر اشرف غنی که مورد حمایت ایالات متحده بود از این موضوع خبر داشت، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نداد. اسنادی که توسط دولت منحل شده افغانستان جمع آوری شده بود و حالا به دست مجله انسایدر رسیده نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال 2021 در حالی که ایالات متحده در نظر داشت نیروهای خودش از افغانستان خارج کند و طالبان آماده حملات بهاری خود بودند که در نهایت منجر به ورودشان به پایتخت شد، 59.7 میلیون دلار پول نقد و طلا از طریق بندر حیرتان به ازبکستان قاچاق شد. این مبلغ طی 13 ماه از اول می 2019 تا پایان ماه می 2020 به مبلغ خیره کننده 824 میلیون دلار رسیده. اگرچه حساب همه این مبالغ نزد مقامات افغانستان که حالا فراری هستند موجود نیست، اما ماموران گمرک ازبکستان در آن سوی مرز حساب آن همه پول نقد و طلا را در فرم‌های دستنویس گمرکی ثبت کردند. قسمتی از این سوابق توسط مقامات پیشین مبارزه با فساد افغانستان به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد قاچاق پول جمع آوری شده بود و نتایج این گزارشات نشان می‌دهد که رودخانه‌ای از پول نقد از این کشور فقیر و بیرون جاری شده بود. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از توزیع 2500 بسته معیشتی میان اتباع خارجی و مهاجرین آسیب پذیر افغانستانی در سطح این ولایت خبر داد. کاوسی در حاشیه توزیع این اقلام گفت جمعیت هلال احمر با اتکا به خیرین ای توانمندی را دارد تا در شرایط گوناگون آلام مردم در عرصه‌های مختلف کاهش بده. و با اشاره به این که با همکاری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر 2500 بسته معیشتی میان اتباع خارجی و مهاجرین افغانستانی نیازمند و آسیب پذیر در خراسان جنوبی توزیع میشه گفت در مجموع اعتباری قریب به 2 میلیارد تومان در این خصوص هزینه شده. کاوسی با بیان این که ارزش ریالی هر بسته با توجه به تعداد اعضای خانوار بین 400 تا 800 هزار تومان است افزود این بسته ها شامل برنج، چای، شکر، روغن، کنسروجات و حبوبات است. و ادامه داد این کمک ها برای اتباع خارجی افغانستانی استمرار داشته و پیش از توزیع اطلاع رسانی خواهد شد. نمایشگاهی از تولیدات دانشجویان در دانشگاه التقوا در ننگرهار برگزار شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. میخواییم که جزئیات برگزاری این نمایشگاه را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. دانشگاه خصوصی التقوا در شهر جلال آباد یک نمایشگاه دوروزه تولیدات دانش آموزان این دانشگاه را براه انداخته است. جواد شینواری رئیس دانشگاه خصوصی التقوا در شهر جلال آباد می گوید که در این نمایشگاه حدود 30 غرفه جداگانه گذاشته شده که در بیشتر این غرفه ها تولیدات دست دانش آموزان این دانشگاه به خصوص دانش آموزان رشته اقتصاد به نمایش گذاشته شده و به روی مردم باز می باشد. به گفته رئیس دانشگاه خصوصی التقوا علاوه از دانش آموزان این دانشگاه بخش سکتور خصوصی در بیرون از دانشگاه نیز در این نمایشگاه در غرفه ها تولیداتشان را به نمایش گذاشتند که این تولیدات شامل لباس و تولیدات بخش صنعتی است که مردم از آن بازدید میکنه. رئیس دانشگاه خصوصی التقوا همچنان گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه دوروزه تشویق دانش آموزان بعد از فراغت برای سرمایه گذاری و کار در سکتور خصوصی و همچنان آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تشویق آنها برای خرید این تولیدات می باشد. با گفته موصوف در گذشته نیز دانشگاه خصوصی التقوا چندین مراتب همچو نمایشگاه ها را براه انداخته و در نظر دارد تا در آینده نیز برای رشد و تقویت سکتور خصوصی و آشنایی بیشتر مردم با تولیدات داخلی همچو نمایشگاه ها را برگزار خواهد کرد. اشتراک کنندگان این نمایشگاه و کسانی که در این نمایشگاه غرفه ها را گذاشتن و تولیداتشان را به نمایش گذاشتن نیز از برگزاری همچو نمایشگاه ها راضی هستند و خواهان برگزاری همچو نمایشگاه در سرتاسر کشور و در کابل پایتخت کشور می باشد و همچنان آنها خواستار بازاریابی برای این تولیدات هستند. اشتراک کنندگان این نمایشگاه همچنان میگویند که در صورتی که مردم از تولیدات داخلی حمایت کند نه تنها اینکه در رشد اقتصاد کشور مؤثر واقع می شود بلکه از واردات کشورهای بیرونی نیز مردم افغانستان نجات می یابد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب شما عزیزان شنونده میدونید که در روزها و هفته های گذشته ما شاهد افزایش تنش بین پاکستان و طالبان افغانستان بودیم، درگیری های مرزی را شاهد بودیم و بحث تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان هم مطرح بود که واکنش مقامات پاکستانی را به دنبال داشت و وزیر امور خارجه پاکستان بلاول بوتو زرداری صحبت‌هایی را در این زمینه مطرح کرده بود، از جمله این که اگر طالبان افغانستان به این موضوع ورود نکنند و جلوی فعالیت تی تی پی را در داخل افغانستان نگیرند، ممکنه که رابطه بین پاکستان و طالبان افغانستان خراب شود. خب ما این موضوع رو روزهای گذشته پرداختیم و بحث‌های کارشناسی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، اما آخرین خبر در این حوزه اینه که به تازگی وزیر امور خارجه طالبان در نشست در کابل گفته که این گروه به پاکستان با دید برادر مسلمان می‌بینه و اسلام آباد هم باید اقدام مشابه را انجام بده. امیرخان متقی در نشست معافیت از جرایم مالیاتی وزارت تجارت طالبان گفته که تشنج در امتداد خط دیورند به نفع هیچ کس نیست و پاکستان باید با افغانستان تعامل متقابل داشته باشه و افزود به همسایه نزدیک خود هشدار می‌دهیم که در امتداد خط دیورند تشنج به نفع هیچ کس نیست. این مقام ارشد طالبان بار دیگر اعلام کرد که فشار به این گروه جواب نخواهد داد و برای حل مشکلات جهان باید با هیئت حاکمه افغانستان تعامل کنم. این اظهارات در حالی است که طی ماه گذشته طالبان و نظامیان پاکستانی چندین بار در خطوط مرزی با همدیگر درگیر شدند. خب تلفاتی را هم داشت از دو طرف و همین مسئله باعث افزایش تشنج بین طالبان و پاکستان شد که حالا به هر حال امیدواریم که به یک شکلی این مشکلات، خصوصا مشکلات مرزی و درگیری‌های مرزی، حل شود و شاهد این درگیری‌ها نباشیم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
وطن با من، من دیوونه دیوونم واقعا، که پای تو نامم میشینم و میبارم. بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم. مهم نی بعدش هستن نه و باشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش. یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم. که تو گیر نیاوردم، تا تو بهم برسی ندیدم اون روزو مردم. دردم اینه از خودی خوردم، از خودی خوردم. از من بهتر زیاده، تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست. اون که درای قلب تو رو من بست، مراقب منم هست، مراقب منم هست. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش. یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. مقامات اقتصادی دولت موقت طالبان و مقامات ایران درباره تعاملات اقتصادی و مسئله مهاجرین افغانستانی مقیم ایران گفتگو کردند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان، با هیئتی به سرپرستی حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان دیدار کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط معاونت اقتصادی صدر اعظم طالبان، دو طرف در این دیدار درباره رابطه اقتصادی بین دو کشور و مسئله مهاجرین افغانستانی مقیم ایران گفتگو کردند. ملا برادر شرایط کنونی افغانستان را فرصتی مناسب برای افزایش همکاری‌های مشترک بین دو کشور عنوان کرد و افزود امارات اسلامی افغانستان آمادگی هر نوع همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه معادن، انرژی و زراعت را دارد. بر اساس اطلاعی منتشر شده، کاظمی قمی نیز در این دیدار با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با افغانستان در زمینه اقتصادی افزود، ایران در زمینه معدن و زراعت تجربه کافی دارد و آمادگی سرمایه گذاری در این بخش ها را دارد. دو طرف در ادامه نیز پیرامون موضوع مهاجران افغانستانی گفتگو کردند و ملا برادر از پذیرش پناهجویان افغانستانی در ایران تقدیر کرد و بر تقویت روابط بین دو کشور تاکید نمود. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی تأکید کرد روزانه حدود 1500 نفر از شهروندان کشور افغانستان از طریق گذرگاه مرزی دوغارون تایباد به کشورشان باز می گردند.
سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی در سفر به تایباد گفت در حال حاضر 70% اتباع کشور افغانستان که در استانهای مختلف کشور هستند و قصد بازگشت به این کشور را دارند از طریق مرز زمینی دوغارون به افغانستان برمیگردند. قاسمی افزود دروازه زمینی دوغارون یکی از مهمترین معبرهای ورود و خروج اتباع افغانستانی به شمار می رود. در یک ماهی گذشته بیش از 50,000 تبع این کشور از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و ارائه خدمات درمانی به آن دسته از اتباعی که از دوغارون به افغانستان می‌روند افزود آموزش‌های پیش آگاهی از خطرات ماین، اقدامات پیشگیرانه در حوزه بیماری‌های مختلف و خدمات درمانی از مهمترین برنامه‌هایی است که در این گذرگاه رسمی به اتباع افغانستانی داده می‌شود. تصمیم جدید طالبان مبنی بر تعلیق کار زنان شاغل در مؤسسات غیردولتی واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت. در پی دستور وزارت اقتصاد طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیردولتی خارجی و داخلی، شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی این اقدام را محکوم و بر لغو این دستور تأکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، جورج لاریا ایجی مسئول منطقوی صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد ممنوعیت کار زنان افغانستان پیامد گسترده‌ای بر ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و آموزش به اطفال خواهد داشت. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد نهادهای سازمان ملل و شرکایش در افغانستان تصمیم طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی را محکوم می‌کند. بر اساس این بیانیه، این دستور ضمن نقض حقوق اساسی زنان در تضاد با اصول بشر دوستانه است. رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در توییتی نگرانی عمیق خود را از این دستور تازه وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرد و افزود این دستور نقض آشکار حقوق حیاتی زنان در تمام عرصه‌های زندگی است. اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق انسانی و اصول بشر دوستانه خواند. سخنگوی کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه تأثیر این محدودیت را بر کمک‌ها ارزیابی می‌کند. وزارت خارجه ناروی نیز ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی در افغانستان را محکوم کرد و افزود این تصمیم باید سریع‌تر لغو شود. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که شماری از مؤسسات غیردولتی در پی این دستور وزارت اقتصاد طالبان فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. شب گذشته وزارت اقتصاد طالبان در نامه‌ای به مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی اهم از خارجی و داخلی دستور داد فعالیت کارمندان زن را در این مؤسسات تا اطلاع بعدی متوقف کنند. وزارت اقتصاد طالبان دلیل این تصمیم را رعایت نشدن حجاب زنان در این مؤسسات اعلام کرده است. این دومین دستور جنجال برانگیز طالبان در 5 روز اخیر است که موجی از انتقادات داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. هفته گذشته نیز دستور منع تحصیل محصلین دختر در دانشگاه افغانستان انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و اعتراضات در این زمینه همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه حکومت طالبان سیاست فشار و تحریم ضد این گروه را بی نتیجه خواند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان امروز در کابل گفت فشار و تحریم ضد افغانستان نتیجه نمی دهد بلکه از راه گفتگو و تفاهم مشکلات و اختلافات را می توان حل کرد. متقی افزود اکنون هیچ تهدیدی از خاک افغانستان ضد دیگر کشورها وجود ندارد، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد. وی با اشاره به تنش‌های اخیر مرزی میان پاکستان و افغانستان هم افزود ما مخالف تنش و بحران در مرزهای خود و منطقه هستیم. 60 فراورده دارویی جدید تولید شده توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این مراسم رونمایی گفت که دشمن تلاش فراوان کرد تا جلو سرعت رشد علمی ایران را بگیرد، ولی نظام سلامت نشان داد که سرعت رشد علمی ایران اسلامی روز به روز بیشتر شده است. عین‌اللهی با بیان این که مجوز 5 واکسن کرونا تولید داخل در دولت 13 صادر شد، تصریح کرد از ابتدای شروع به کار دولت 13 تا کنون 135 دستگاه از تجهیزات شفاخانه‌ای و سرمایه‌ای در مراکز درمانی ولایت‌های کشور توزیع شده است. جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم و فشارهای سیاسی جهانی، با اتکا به نقش مهم مردم به ویژه جوانان نخبه و فعال در عرصه‌های علمی و پزشکی، موانع را کنار زده و به دستاوردهای خوبی رسیده است. و معاون وزیر رسانه‌ای سوریه از مدیران و کارشناسان سوری از خبرگزاری بین‌المللی تصویری ایران پرس بازدید کرد. احمد زوا، معاون وزیر رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری سانا سوریه و تنیچند از مدیران رسانه‌ای آن کشور، امروز یکشنبه از بخش‌های مختلف خبرگزاری بین‌المللی تصویری ایران پرس بازدید کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، در این بازدید که احمد زوا، معاون وزیر رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری سانای سوریه و تنی چند از مدیران رسانه‌ای آن کشور حضور داشتند، عباس محمد نژاد، رئیس خبرگزاری ایران پرس، به تشریح روند فعالیت، نحوه تولید خبر و جایگاه این خبرگزاری پرداخت. این بازدید با هدف آشنایی و افزایش سطح تعامل و همکاری رسانه‌ای بین ایران و سوریه انجام شد و رئیس خبرگزاری ایران پرس توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف این خبرگزاری از جمله خبرنگاران، رسانه‌های نوین، سایت پخش زنده، گروه هنری و تولید خبر و تفسیر ارائه کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با برنامه های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا با موضوع ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
سید بحرالعلوم رضوان الله علیه، این آقا که زمانه نظیر او را نیاورده، یه ابیاتی داره گاهی وقتا من میخونم ببینم باور بفرمید که اصلا مثل این که اینطوری به شما بگم، این خلاصه تعالیم انبیا و اولیا را در اینجا ایشون آورده. حالا اونا را مختصر فقط به اندازه محل شاهد عرض میکنم. میفرماید که ینعی علی الباطن حسن ما علن ما اقبح القبیح فی زی حسن، میگه این بدباطنیت بر خوش ظاهریت گریه میکنه. ظاهر خیلی خوب درست کردی، هر کس میبینه حال التماس دعا به به. ما اقبح القبیح فی زی حسن، میگه قبیح چقدر قبیح تر میشه وقتی در زی زیبایی باشد. هیچ که نمیدونه در اون چه خبره. پناه میبریم به خدا. بعد میگه که فقط ظواهر، آقا بر حسب ظواهر ما یه وقتایی با اطراف با مردم برخورد میکنیم، یعنی روبرو میشیم، گمانهایی پیدا میکنیم، در حالی که اینطور نیست، حسب ظواهر نیست اصلا. خدا شاهده اگر کسی ملاک رو ظواهر قرار بده اصلا فریب میخوره. حسن له الباطن فوق الظاهری و عبده بالقلب النقی طاهری. این برای نماز گذار گفته، البته ارجوزه ای هست که در مخصوص نماز ایشون یه ارجوزه فقهیه‌ای دارد سید بحرالعلوم که شرح هم شده خیلی مفصل. این هم بخش مال نمازشه. بله اون بخش نمازه که خیلی زیبا، یعنی جدا بعد از سخنان معصوم به این زیبایی شد شما چیزی پیدا نمی کنید. آقا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خیلی جرأت میخواد. ایاک نعبد، میگه مواظب باش و احذر لدى التخصيص بالعبادة شركا وكذبا واتباع العادة إياك من قول به تفند فأنت عبد لهواك تعبد. مواظب باش إياك نعبد، تخصيص بالعبادة يعني إياك نعبد، اونجا دروغ نگی یه وقت. إياك نعبد إياك نعبد و إياك نستعين، میگه مواظب باش دروغ نگی، از روی عادت نباشه، یعنی هر نمازت با تجدید نظر باشد. آقایون خواهرها، تکرار در این عالم هستی نیست، اگه قدم برداری تکرار نیست. بعضی هم میگن از دست مکررات خسته شدیم، مال بیمعنویته. بله امروز شنبه است، فردا یک شنبه، نهار چه بخوریم، شام چه بخوریم، بخوابیم، صبح بلشیم، لباس بپوشیم بریم. میگه چقدر مکررات، مکرر نیست، توی یک کار بکن مکرر نشه، باید هر روز تجدید نظر در خودت بکنی. مکرر کجا بود آقا؟ این شنبه غیر از اون شنبه که گذشت و اون غیر از اون شنبه است که میاد. این دوشنبه یه چیز دیگه است، تکرار نمیشه، اسمش دوشنبه میشه، تکرار در کار نیست. خود یک کاری بکن تکرار نشه. سید میفرماد که در هر نمازت تجدید نظر کن. توجه فرمودید؟ در هر نمازت. من واقعا راست میگم ایاک نعبد، خوش آنان که دائم در نماز هست. اینم پس مقدس هم میخونه اینجوری. من چقدر قشنگ گفته، آدم همش نماز بخونه. مگه میشه همش نماز بخونه؟ مقدس قاضی چی بابا؟ پدر جان باید علمی برخورد بکن. ها رفتی الان تایی چاه عمیق میخواد پمپ وصل کنه، با برق سفاز کار داره، اونجا نماز شب میخونی؟ نمیدونم یه چیزایی دیگه. بابا این نیست که همش نماز میخونن. خوشا آنان که دائم در نمازن یه پشتوانه یه علمی زیادی داره، یعنی اونا خوش به حال اونا که نمازشون در زندگیشون جریان داره. پشت میز نشسته یک کسی آمده میگه من صبح ایاک نعبد گفتم، ما سرگردونش نکنم. یه وقت قاضی نشسته، مردم آمدن، شوخی که نیست که آقا، متحاکمین حالا آمدن، یه موضوعی هست، میگه من صبح ایاک نعبد گفتم ببینم حق با کدومشنه، کدام حق با کدامه. ای خدا چقدر سخته. توجه کردید؟ نماز جریان داشته باشه بابا، این نیست. ما خدای مهربان بالا سرمون هست، شکی نیست، اما ترقی ما را میخواد. یه داستان براتون بگم بعد دنبال این حدیث رو بخونم. دو تا از محرمان امیرالمومنین، خب آقای محرمانی داشت، بارها بهش عرض کردم که امیرالمومنین یک مشت شاگرد دانشگاهی داشت، یه مشتم شاگرد نیمه شب داشت. اینا فرق میکنه بابا. ببین اسلام چقدر بزرگه، الله اکبر، اسلام چقدر بزرگ است بابا. این لا اله الا الله مال همه است، زیر پرده که نیست، که زیر پرده نیست، مال همه است. اما چقدر بزرگ است این لا اله الا الله، از یک عرب شطر چران تا فارابی تا شیخ ابو علی سینا، محتاجم به این کلمه. یکی از بزرگان که اسمش من زیاد میبرم، قدس الله نفسه و زکیه، به خدمتش رسیدم. یکی از شاگردانش که وقتی در ملأ عام گفت که آقا یک قدری در مورد لا اله الا الله صحبت بفرمید، ببین چقدر این اسلام بزرگه، در خلوت با اون شاگرد اوقات تلخی کرد، گفتش که اونجا نامحرم بود، چرا این بحث رو مطرح کردی؟ عجب، لا محرم یعنی لا اله الا الله، نامحرم هم داره، مال همه است بابا. قولو لا اله الا الله تفلهو، بلی بلی یه ابعادی داره که یه نامحرم هست. خودم شاگردمون ابعاد رو میخواست، تا کسی اونجا بود که نمیشد، کسانی بوده نمیکشیدن. عجب آقا کلا، عجب دینیست، چقدر کلاسه داره.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره بدرود.